بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان، یه مقدار راجع به این بحثایی که تا به حال انجام دادیم یک مباحثاتی کردند و نظراتی داشتند و دیشب هم آقای پوراکبر لطف کردند و فرستادند و ما هم بسیار ممنون و متشکریم از اینکه بالاخره مباحثه جدی رو مباحث انجام شده. و با توجه به اینکه برخی از نقدها یا سوالها در این بخشی از مباحث گذشته هست، یک کمی توقف میکنیم در همون بحث قبلی و بعضی از این نقدها و سوالها رو بررسی کنیم، ببینیم که حرف ما درسته یا حرف آقایون. یالا همونطور که ملاحظه کردید، روند بحث ما تا کنون اینطور بود که در یک مقام تصویرهای ثبوتی در هر یک از اقوال پنج ششگانه را ارائه کردیم و در مقام دوم پرداختیم به ادله اقوال و ابتدا ادله و دلیل قول به این که عدالت همان اجتناب و ارتکاب یا فعل طاعات و ترک معاصی است با اون تقریری که در کلمات بود و آقای خویی آورده بودند، اون رو بررسی کردیم و دلیلشون عمده همون لغت و وضع لغوی بود. در نقد این دلیل اونها ما مطالبی رو عرض کردیم و پس از اون وارد ادله قولی شدیم که ملکه را در مفهوم عدالت مأخوذ می‌داند، حالا به یکی از اون دو شکلی که در قول اول و دوم آمده بود، یا اینکه میگفت عدالت یعنی همون ملکه باعث علی فعل طاعات و ترک المعاصی، یا می گفتیم که فعل و طاعات و ترک المعاصی المنبعث عن الملکت النفسانیه. تفاوتش در قول اول و دوم در همین اندازه بود که محور تعریف در قول اول همون فعل طاعات و ترک معاصی است، منتها مقید به این که منبعث در تعریف دوم منبعث از ملکه باشه، اما در اون تعریف اول میگه نه، اصلا عدالت یعنی ملکه‌ای که باعث بر اینها باشه. این تفاوت خب مختصری بود که در دو قول بود، ولی هر دو قول میگفتن چی؟ ملکه در تعریف عدالت مأخوذه، حالا یا به نحو خود جنس تعریف یا به عنوان قید تعریف. گفتیم اولین دلیل برای این قول به دخالت مفهوم ملکه در تعریف عدالت همون چیزی است که در نقد تعریف قبل، نقد قول آقای خویی اونها میگفتیم، همونی که در نقد گفتیم در واقع گفتیم این دلیل اول برای قول به ملکه است، روندی که تا اینجا پیش آمدیم. حالا فرقی نمیکنه بگیم اون چه که ما عرض کردیم به عنوان هم نقد نسبت به قول امثال مرحوم آقای خویی میشود مطرح کرد و هم در این حال به عنوان یک دلیل و نخستین دلیل برای قول به ملکه. حالا این شکل قضیه است که عرض کردیم و سیر مباحثی است که تا اینجا آمدیم. البته ما دلیل اول را به استناد همون نقد تمام کردیم و وارد دلیل دوم شدیم که بحث حقیقت شرعیه باشه. منتها امروز یک توقفی در همین دلیل اول برای قول به ملکه که برگرفته از نقد قول قبلی بود خواهیم داشت با توجه به برخی سوالات و نقدهایی که دوستان داشتند. عرض شود که در تکمیل این استدلال اول یا به عبارتی نقد قول قبل، چند نکته را ما اینجا باید عرض بکنیم که به نحوی ناظر به فرمایش دوستانم هست در مباحثاتی که داشتن. نکته اول آن که ما در این بحث و استدلال برای این که باید قول به ملکه را به عنوان قدر متیقن بپذیریم، رفتیم به سمت بیان یک قاعده کلی در مشتقاتی که از افعال گرفته می شود. به این شکل، خب طبعا حالا در کلام مرحوم شیخ اونها به این شکل نیست. ما بحث مصداقی یا مورد خاصی که بحث عدل باشه را بردیم به سمت یک قاعده کبروی و لغوی عام. اصلا ما داریم یه بحث لغوی عام اینجا مطرح میکنیم، یعنی کار نداریم به این که فقط مفهوم عدل و عادل اینجا دارای یک دو سه معناست، بلکه میگیم اصلا این قصه چند معنایی در هم غالب موارد، حالا ادعای همه دشواره، در غالب مواردی که فعلی و وصفی برای فعل وجود داره به صورت مصدری و بعد از اون مشتق اخذ می شود، به عنوان قاعده کلی ما اینجا مواجه با یک واژه چند معنایی هستیم. این یک نکته که تفاوتی که ما با اونچه که در کلمات مرحوم شیخ و اینها آمده این جهته. یه وقتی است که کسی میگه آقا ما تو کلمه عدل و عادل اینجا دو معنا داریم، سه معنا داریم، به عنوان یک بحث موردی. اما روی کرده ما این نبود، روی کرده ما انتقال از مورد به یک قاعده کلی بود و اون این که مشتقات مأخوذه از مصادری که وضع برای افعال شده به طور کلی دارای دو سه معناست، حداقل دارای دو سه معناست. این نکته که در نظریه‌ای که مطرح شد، این اولین نکته است. یعنی بحث این است که عدل و عادل مثل قتل و قاتل، مثل ضرب و ضارب به عنوان یک قاعده کلی دارای چند معناست، چند معنا به نحو مشترک لفظیه، و قاعده کلیش هم این است که مشتقاتی که در این نوع از این نوع مصادر و مبادی اخذ می شود، اینها دارای حداقل دارای سه معنا هستند و این قاعده کلی است. اولا اختصاص به عدل نداره، به انواع مصادر و مبادی و مشتقات از این قبیل همین وضع مشترک لفظی رو داره این، و اختصاص به زبان خاصی هم نداره. این یک بحث فرازبانی است و در همه زبان‌ها اینطوره. این یک نکته در عرض ما که اون معنای موسع و مزیق و شبهه مفهومی و این حرفایی که در به نحوی حالا در کلمات مرحوم شیخ یا بعض آی خویون آمده، اونا بیشتر در یک مورد دارند این بحث را پیاده میکنند. ما میگیم این مورد ما اتفاقا مصداقی از یه بحث کلیست. بحث کلی هم همونطور که اشاره شد و بارهاش گفته ایم، مشتقاتی از این قبیل دارای چند معنا هستند. این قانون کلی است، اینجا هم بسم الله مصداقش. این یک نکته. و عنصر دیگر در این استدلال ما و نظری که مطرح کردیم، قصه این است که ما اینجا قائل به اشتراک لفظی شدیم، قائل به اشتراک لفظی شدیم، یعنی میگیم که ضارب و قاتل و و از جمله عالم، این بحث فقط اینجا نیست، همه جا هست، این چند معنا به نحو مشترک لفظی از نوع مشترک لفظی بین عام و خاص داریم. اینم عنصر دوم در این نظریه بود. پس عنصر اول و مؤلفه اول این بود که این بحث موردی نیست، بحث کلان در مشتقاتی از این قبیله. مؤلفه و عنصر دوم در این بحث ما این بود که اینجا ما قائل مشترک لفظی هستیم. خب اینجا خیلی ساده است. بله ما متوجه بودیم که این ارزی که میگیم با یک سنگینی مواجه هست، و الا علل قاعده آدم به ذهنش میاد که اینجا ما یک کلمه داریم مشترک معنویه، هم اون رو میگیره هم اون رو میگیره. درست هم هستا، در همه اون جاهایی که مشترک لفظی بین عام و خاص داریم اون معنای اول مشترک معنوی هستا. یعنی وقتی شما کلمه علم میگید، علم به معنای صورت حاصله، علم به معنای یک دانش دیسیپلین، یا علم به معنای ساینس یعنی علم تجربی، خب بله اون علم معنای اول همه اینا رو میگیره. اون معنای اول مشترک معنوی است، هم معنای دومو میگیره هم سومو میگیره هم چهارمو میگیره، همه رو میگیره. منتها فرقش اینه که یه معانی جدیدی اینجا وجود داره که واقعا وقتی میگیم علم اصلا دقیقا با همون حدود تو لفظ مأخوذه. یعنی الان وقتی میگه ساینس یا میگه علم توی اصطلاحاتی که تو دانشگاه ها اونا رواج داره، اصلا علم یعنی اونی که از مدار حس تجربه بیاد بیرون. درسته که علم به معنای اول یا علم به معنای رشته اونم یه مفهوم مشترک معنویست، اینم رو میگیره، درسته اون اینم رو میگیره، ولی یک کاربرد دیگری داره که تو خود این کاربرد و استعمال با همین حدود مزیق مأخوذه در اون و مقصوده. این میشه مشترک لفظی. دوستان در اونجا گفتن که خب ما چه نیازی داریم به این بگیم، همون اولی معنای عام مشترک معنویست، اینم رو میگیره. راست میگن، تا اینجا حرف درستیه. همه جاهایی که شما مشترک لفظی بین معنای عام و خاص و خاص دارید، در همه این موارد اون معنای اول واقعا مشترک معنوی است، همه معانی بعدی رو میگیره. ولی سخن بر سر آن است که غیر از اون معنای اول عام که به شکل مشترک معنوی بقیه را هم در بر میگیرد، یه معانی خاصی هم پیدا شده که یعنی که تو خود اون لفظ این معنا اخذ شده، خصوصیت اخذ شده. این میشه مشترک لفظی. میگیم اهل علم، گاهی بله علم که میگن یعنی هر کسی که دانشی داره همه رو میگیره، ولی یه معنای و به اون معنای عام اهل علم معنای دینم رو میگیره. ولی خیلی از وقتها دیگه یه اصطلاح جدیدی رو ما مواجه هستیم که اهل علم یعنی اونی که فقه و اصول و معارف خونده. یعنی اصلا تو خود این معنا این قیود اخذ شده. ولذا در این اشکالی که دوستان اونجا داشتن و سوالی که مطرح بود، میگن که خب ما چه نیازی داریم به این بگیم؟ نیازی که واقعیت‌های عالم خارج وقتی ما تحلیل میکنیم میبینیم الفاظی که دارای معنای عامند یه معانی خاص پیدا کردن، نه به عنوان مصداق اون عام، بلکه به عنوان یک معنای محدد جدید. ما با این واقعیت صبح تا شب باش مواجهیم. وسیله نقلیه، وسیله نقلیه هر چیزی که نقلی ده انجام، ولی وقتی وسیله نقلیه میبینیم که یه معنایی داره که تا میگی اصلا یعنی ماشین و مثلا اون چیز خاص. علم همینطور، نمیدونم چه هزاران لغت در عالم با داریم که این چی شده. بنابراین معانی بعدی در مشترک لفظی بین عام و خاص، از اون عام که بیایم پایین تر معانی خاص‌تر، اینا دو جور میتونه لفظ در اون به کار بره. یکی به این که لفظ تو معنای عام به کار میره، اینا میشه مصداق اون، این هم مشترک معنوی. یعنی لفظ علم استعمال میشه معنای عام، از جمله اینم رو میگیره، ببینا داره این مشترک معنویه. ولی بحث اینه که نه، یک کاربست و استعمالی داره که تو اون استعمال فقط این مقصوده، مثلا غیر از این دیگه مقصود نیست. یعنی این معنای خاص و قیود در حدود معنا دخالت کرده و معنای جدید متولد شده. این اون چیزیست که وجود داره به عنوان بحث کلی. در ما نحنفی هم اینطوره، ما میگیم که یه وقتی میگه راننده بود، این آقا رانندگی کرد یا راننده بود، مخصوص اینه که امروز پشت رول نشست و من رسوند اینجا، راننده من بود. اینجا میگیم راننده مفهوم عام داره، این مفهوم عام به راننده خاص و خاص الخاص هم میشه اطلاق کرد به نحو مشترک معنوی. ولی گاهی میگیم راننده، میگیم صنف راننده یعنی اونی که دو یا سه، یعنی مهارت و چی داره، همه مشتقات. این ما مدعی تبادریم اینجا، ما میگیم بر اساس تبادرها این نوع مشتقات دارای معانی چند رده‌ای هستند و معانی دو سه معناست، معنای جدیدی است که با حدود معین شده معنای این لفظ، با همون حدود تو این معنا تبادر میکنه. چون دعای متبادر اختصاص به این عربی هم نداره، فارسیش هم همینطوره، انگلیسی هم همینطوره، هیچ فرقی نمیکنه. نه من میگم تبادر، میگیم مثلا کلمه، میگی از این کلمه اون معنا رو میفهمی، نه از باب انصراف. اون قبلا هم میگفتیم انصراف و وزن دو رده هستن، دو مرتبه، یادتونه دیگه. تو اون دیشب همین بحث انصراف اینا رو از بحثای گذشته خودم نگاه میکرد. انصراف مرحله اوله، بعد عمیق که شد میشه وزن. این انصراف همیشگی است، یه چیزی تو همه این لغات همیشه در اون معانی اونجوری به کار میره، یعنی تبادر، یعنی وزن. واقعا وقتی میگی راننده دیگه دنبال، در اون وقتی میگی صنف راننده دیگه دنبال نمیگه قرینه ای و انصراف به این داره، من بله اینجا یه قرینه ایست انصراف داره، نه اصلا راننده یعنی کسی که کارش اینه. واقعا اینطوره، یعنی من اصلا تعجب میکنم کسی اینو نتونه چی بکنه. ببینید همونه، مجاز ابتدای کاره، بعد آرام آرام کثرت استعمال اون رو میرسونه به وضع. من میخوام بگم این مشتق به این معنا به نحو مجاز بوده اول، به نحو انصراف بوده، اونقدر وسیع و شمول داره در همه زبان ها، نه فقط این زبان، که دیگه اصلا کسی چی نداره دیگه، ذهنش بلا فاصله منصرف به این میشه. منتها البته مثل همه مشترکات لفظی قرینه میخواد، قرینه معینه میخواد. نه خیلی از اون پیشرفته تره. این
که ما عالم میگیم خیلی وقتا اون عالم انصراف پیدا میکنه به خاطر اینکه
ببین این همین علم به معنای ساینس یه جوری به کار رفته که واقعا علم را اصلا تو خیلی از مجامع اصلا علم یعنی این نه به عنوان مصداق قاعده. ما مدعی هستیم این تبادر وجود داره، حالا ما قائلیم این تبادر وجود داره، یعنی اصلا بافت این قضیه اینطوره، غالبا اینطوره. حالا بله ممکنه یه مشتقی نداشته باشه، من نفع نمی کنم ولی مشتقی نداشته باشه. ولی میدونم ایشون هم همین داره میگه دیگه، یعنی مجازه با انصراف و با چی رو درست میکنه. میدونم این، من میگم بالا، میگم تبادر ما میگه بالاتر از این. وقتی میگی راننده یه معنای عام داره، یه معنایی داره که تو راننده یعنی اون قشر خاص. ضارب و قاتل هم همینطوره، یعنی بافت مشتقات یه بافت اینجوری است.
مثلا مثل لفظ این اونیدیم اشتراک لفظیه، اما این بحث مثل علم و یا راننده و اینها رو این از صنف عین نیست،
خودمون گفتیم نیست
اینه که اگر ما بخوایم بالاخره یه مشترک معنوی یه مشترک لفظی یه مشترک لفظی
بله وضع جدید داره. مگه تو عین و اینا هم شما وضعش کسی نشسته رو کرسی بسم الله الرحمن الرحیم من میگم عین یعنی شمس، عین یعنی چشم، نه تو قبائل بودن استعمال اولش هم خیلی ها مجازه. تو جالب اینه که تو مشترکات به نحو متباین هم یا به خاطر اینه که تو قبائل متفرق بوده بدون اطلاعی از هم، این خیلی نیست، غالبا به خاطر اینه که یه وجهی تو این بوده رفته به اونجا، مثلا اون شفافیت مثلا یه وجهیه که تو چشم و چشمه و نمیدونم خورشید هست، یه چیز جسم خیلی شفاف، همونجا هم یه وجه مشترکی داره که میشه مشترک معنوی گرفت. و این اشتباهیه که گاهی در این تحقیق انجام میشه که وجود یه وجه مشترک حتی بین متباینات، اینو عرض نکردیم، در همون متباینات هم اگر بخوای غالبا میشه به یه مشترک معنوی برشون گردوند. یکی الان تو همین عین اینطوره دا، میدونی عین اون یه چیزی که یه درخشندگی داره، خورشید، چشم، چشمه، طلا، نقره، نمیدونم اینا همه یه همچین چیزی دارن. یه همچین چیزی اینجوری میاد. میخوام بگم وجود قدر مشترک حتی تو متبایناته. مهم اینه که تو ذهن ما تبادر میکنه که گاهی من این لفظ با این ویژگی ها تو از لفظ ما ذهنمون منسبق میشه، متبادر به معنا میشه. این حدود آمده تو دایره لفظ. بله همه اینا ابتدا یه وجه شبهی داشته، یه مشترک معنوی بوده، ولی امروز دیگه نه، این فرق میکنه. اینم ادعای عرض دومه دیگه. بیش از اینی که معنا عرض کردم دیگه، آدم بخواید دیگه یک نوع مهاجه، یعنی ممکنه کسی واقعا ذهنش نتونه دریافت این بکنه دیگه، استظهاره. این به این نقطه میرسه دیگه، بیش از این. من الان مطمئنم که در مشتق مشترک لفظی وجود داره به نحو خیلی واضح. من اینجور اطمینانی الان دارم. حالا شما میگید نه اینجوری نیست، ولی من کاملا مطمئنم. دلیلش هم همینه. میگم الان وقتی میگه اهل علم، اصلا کسی دیگه بزنیش نمی که بله همه اهل علم کله. اهل علم که میگه یعنی همین لفظ، یعنی این آقایی که علم دین میدونه. علم یعنی ساینس که میگه تو دانشگاه، علم یعنی تو همین کلمه، تو همین وضع، این یعنی این علم تجربی. نه اینکه با انصراف و مجاز و اینا بوده، همه اینا اولشون بوده، نه تنها در مشترکات عام و خاص، حتی در مشترکات متباین هم اینطوره. اول این برای خورشید بوده، بعد دیدن که حالا چشمم یه درخشندگی داره، گفتم اونم. ولی دیگه کسی نمیاد بگه که معنای عام اینجا مقصود است و اینا مصادیق اون معنای عام هست. نه اینا دیگه میشه اهل علم. نه اون به نحو مشترک معنویه. اهل علم معنی دینی که میگیم دیگه، حالا اهل علم معنی فقیه یا متکلم، این هنوز لفظ این وضع جدید نداره این. ولی اهل علم یعنی عالم دین، چرا این وضع جدید داره؟ واقعا از این لفظ این آدم میفهمه.
عالم دین سه درجه رو میتونه شو بشه. وقتی عالم دین یه نحوه علم کوچیکی، علم بالاتر تا علم
مرکزی. حالا
شما اینجا الان بحث قبول میکنید؟ بله. وقتی عالم دین
سه
تا
وضع
داره
مثلا
به
سه مرحله. نه 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 نگفتیم که هر جایی مشتق باشه. من میگم غالبا اینطوره. مشتق، همه مشتقاتی که از چی هست وقتی دقت بکنیم غالبش این وضع رو داره. ولی نه نه، و خیلی حساب شده میگفتم که غالبا اینجوره، برای که بله یه جایی ممکنه این شکل نگرفته باشه، ولی علل اصول این مشتقات اینطوره، علل اصول اینطوره. ولی نه ممکنه نیست. حالا اینجا هم باید فکر کرد، نمیدونم ممکنه باشه نباشه، نمیدونم. حالا این نیست.
اول میشه عالم معمولی،
عالم
چه
هست، عالم هست، عالم بعد
میشه یا
متقینات
میشه؟
عام و خاصه، عام و خاصه. عرض شد که بله 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 بله، ما همینو میگفتیم که داریم تأکید میکنیم روی این نظریه، چون یه نظریه خود عامتر است از این بحث اینجا. اینم از این مسئله. بنابراین این که بگیم نیازی نداریم، بله نیاز نداریم. بگو لفظ مشترک معنوی همون معنای علم همه اینا رو میگیره. علم ساینس هم همون علم، راست میگه. مشترک معنوی رو قول ما هم در همه اینا هست، یعنی معانی دو سه چهار همه مصداق اون مشترک اوله. اشتراک معنوی ما اینجا قائلیم، ما نفع نمی کنیم. میگیم علاوه بر اون چند معنای جدیدی متولد شده که در ابتدا مجاز بوده، انصراف بوده، ولی الان دیگه نه لفظ این معنا رو افاده میکنه، و مدعی هستیم که در غالب مشتقات هم همینطوره، ضارب و قاتل و اینا هم همینطوره. در عادل هم حالا اینجا سوال کردن که این که بحث همونه که دو سه معنای دو سه داره. نه معنای اول هم داره عادل، معنای خاص موردی جایی هم ما داریم، این حالا ممکنه کم استعمال بشه. اینم یک عرض که عرض دوم ما بود در اینجا. نکته سومی هم که اینجا باید در نظر داشت، حالا اینا هم رو دقت کنید، اینا البته ناظر به سوالاتی است که دوستان تو مباحثشون داشتن، ولی بالاخره بحثشون مهم بود و یک بحث کلان و قاعده عامه هم به شکلی به حساب می رفت. از این جهت با یک تکرار همراهی با تعمیق داریم دنبال میکنیم. نکته سوم و عنصر و مؤلفه سوم در این نظریه که ما عرض کردیم و به عنوان قاعده کلی اصولی لغوی بود این است که بحث شبهه مفهومیه است. در کلمات مرحوم شیخ آمده که معنا مردد است بین موسع و مزیق، یعنی اینجا نمیدونیم این کلمه عدل و عادل معنای موسع را داره که همه که همون فعل طاعات و ترک معاصی هست، یا اینکه نه مزیقه که فعل و ترکی که همراه با ملکه باشه، اون اولی موسع دومی مزیق. این اونجا داره و گفته شده اینجا شبهه مفهومیه است و در شبهه مفهومیه هم ما قدر متیقن را میگیریم همون قانونی که ما گفتیم و که میشه این درک کلمه مرحوم شیخ هم آمده. اما توضیحی که ما باید برای تفاوت این اونچه که در ظاهر برخی کلمات هست و اونچه که ما عرض میکنیم تأکید شود این است که تمایز اونچه که در این کلمات اومده با اونی که ما میگیم اینه که شبهه مفهومیه، حالا اگر خیلی عام بگیریم، این دو نوعه. یک نوعش اینه که نمیدانیم این لفظ وضع شده برای این معنا یا این معنا، ولی لفظ یک معنا بیشتر نداره، لفظ یک معنا بیشتر نداره، ولی نمیدانیم این موضوع لحظ یا اون موضوع لحظ. این میشه شبهه مفهومیه، یعنی نوع اول شبهه مفهومیه که خیلی رایجه و در این نوع شبهه مفهومیه البته گفته شده که گاهی تردد بین المعنیین به نحو معنیین متباینین، اینجا قضیه کاملا مجمل میشه. گاهی تردد بین المعنیین به نحو عام و خاص مطلق یا منوج هست، در اینجا گفته شده خب ما اون قدر متیقن رو داریم، بقیهش میشه مشکوک. این یه نوعه که خب آمده در اصول و کلمات و اینها. اما نوع دوم همین شبهه مفهومیه اونجاییست که نه، اشتراک لفظیست، اشتراک لفظیست، یعنی میدانیم این لفظ هم اون معنا را داره، هم این معنا را داره، هم عام را داره، هم خاص را داره و قرینه معینه نداریم. بلا از آن وضع هر دو را میدانیم، قرینه معینه نداریم. اینم ارسوان نوع دومه. اون شبهه مفهومیه که ما اینجا میگیم از نوع اول نیست، ما میگیم از نوع دومه، یعنی اینجا از باب اشتراکیست که اشتراک لفظی است که فقد قرینه معینه است، نه اون نوع اول که از یک معنا بیشتر نیست، منتها نمیدانیم این موضوع لحظه یا اون موضوع لحظه. این تفاوت عرض ما با اونی که در اونجا ظاهر اونا اومده، حالا ممکنه اونام تو همین ذهنشون باشه ولی ظاهرش اینه، اینه که شبهه مفهومیه‌ای که در کلام شیخون آمده از نوع تردد بین المعنیین است که نوع اول بود. اونچه که ما میگفتیم از نوع دومه که اشتراک لفظی بین المعنیین با فقد قرینه معینه. بین این دو تام این تفاوت ما میگیم از قبیل دومه دیگه، نه اینکه از قبیل اول باشه. دوم اشتراک لفظی بین المعنیین با فقد قرینه معینه، اولی تردد وضع بین المعنیین، یک وضع بیشتر نیست، نمیدیم اینه یا آنه. دومی اشتراک لفظیه، یعنی هر دو وضع داره منتها فقد قرینه معینه است. مثل همین مثال خودمون یا مثل علم و امثال اینها. حالا چون اولی چه این دومی، سه قسمه، گاهی اون دوتا معنایی که تردده یا اشتراکه متباینن، گاهی عام و خاص مطلقن، گاهی عام و خاص منوجهن. البته قانون نهایی در هر دو همونیست که قانون نهایی همونه که بین چه نوع اول چه نوع دوم اگر در متباینها باشه اجمال کلیست، اگر به نحو مؤخص مطلق یا منوجه باشه اون قدر متیقن مأخوذه و بقیه دیگه مشکوک است و رجوع میکنیم به اصول و قواعد دیگه. ولی ذات بله آره آره درسته بله 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 نه مشکل لفظیه دیگه بله 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 نه دو تا وضع ما در مقام کشف استعمالش قرینه میخواییم نداریم بله تفاوتش اینه بنابراین اون عرضی که ما داریم اینه که اون شبه مفهومی هم در کلام شیخ هم در عرض ما بود ولی شبه مفهومی کلام شیخ از باب این است که تردد بین المعنیین با حفظ یک وضع اما عرض ما تردد بین المعنیین نیست که مشترک لفظی هن. فقط قرینه معین ما نداریم این هم نکته سومی است که اینجا وجود داره که در بررسی اون بحث‌های قبلی نکته چهارم که این حالا خیلی مهمتر از اون بحث‌های قبلی است اینه که خب این را آقای خویی دارن همینی که آقای خویی چی کردن منم وقتی که اون بحث‌ها رو میگفتم به اون توجه داشتم اون تا حالا خود برجسته تر عرض میکنم آقای خویی برای اینکه به این نکته چهارم روشن بشه فرمایش آقای خویی را عرض میکنیم آقای خویی میفرمان که حالا اینجا اگر عرض شود که در جایی که مفهوم و کلمه عدل و عادل در لسان دلیل وارد شده باشه این یه نوع یک نوع اینه که کلمه عدل در لسان دلیل به نحو مقید متصل آمده باشه یه وقتی این داریم یک بار است که نه عدل و عادل و اینها را در یه موضوعی به نحو یک مقید منفصل اونم به نحو لبی داریم این فرق داره حالا توضیح مسئله اینه دلیل اگر حالا اولی مثال بزنیم بعد بیام در بحثم اگه دلیل گفته اکرم العالم بعد یه قیدی حالا ما اینجا داریم که این عالم عادل باید باشه این بیان این قید دو نوعه یه وقتی مقید متصله میگه اکرم العالم العادل یه وقتی هست که نه به نحو منفصل گفته شده گفته اکرم العالم یه جایی دیگه گفته که لا تکرم الفاسق که اون وقت با دلیل منفصل آدم میفهمه که اون باید عادل باشه حالا دلیل منفصل هم گاهی لفظیه گاهی هم مثلا لبیه چیزی ما نداریم با قرینه لبیه فهمیدیم که این باید عادل باشه این دوتا با هم فرق میکنن اگر مقید متصل بود و اجمال پیدا کرد شما نمیتوانید عرض شود که دیگه به اطلاق این در اون بخشی که اجمال داره دیگه تمسک بکنید اگه گفت اکرم العالم العادل توجه کردید این قدر متیقنش را کلام مجمل میشه در اون بخشی که نمیدونید دیگه کلام مجمل میشه اما اگر این قید منفصل آمد قید منفصل که بیاد اینجا شما عرض شود که اطلاق اولیتون که اکرم العالم دارید اینجا فقط قدر متیقن باید ببرید بیرون یعنی فقط بگید که اونی که دیگه فاسق مطلقه اونو باید ببرید بیرون ولی اونی که حالا عادل به نحو فعل طاعات ملکه است اینا همه میاد تو اون مطلق جایی که شما یک مطلقی داری و مقیدت منفصله به صرف این اجمال و ابهام اون اطلاق از کار نمیفته در حالی که تو اون قسم اول این اجمال موجب میشه که اکرم العالم العادل فقط اون صاحب ملکه رو میگیره این جمله اول اکرم العالم العادل صاحب ملکه رو میگیره یعنی اون قدر متیقن اینجا محفوظ میمونه تو مابقی دیگه اطلاق نیست اما وقتی که این قید منفصل بود قانون به عکس میشه این قبلا هم داشتیم اکرم العالم اطلاق داره هم فاسق رو میگیره هم عادل معنی فاعل طاعات رو میگیره هم عادل معنی ملکه صاحب ملکه رو میگیره یه مقید منفصلی آمده اونم درش اجماله، میگیم اون فقط کدومو میبره بیرون؟ قدر متیقن رو میبره بیرون، اونی که ملک نداره، اونی که فعل طاعات انجام نمیده، بقیه دیگه همه تو اون اطلاق باقی میمونه. این فرمایشه که آقای خویی داره که حالا دیگه طول میکشه بخوایم ادامه بدیم، اینو انشاءالله فردا بازه.